دارم خالی از لطف نیست که این کتاب رو هم تهیه کنید بخونید و انشالله که لذت هم ببرید. شبتون بخیر. خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان و همراهتون بودیم. خدا نگهدار.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟ مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
درود بر شما همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران. ساعت 22:36 دعوت میکنم از روی موج FM ردیف 94 و AM 1332 شنونده برنامه بن‌بست نیاوران باشید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمانی کریمی هستم. افتخار می کنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران خدمتگزار شما هستم. بن‌بست نیاوران عنوان مجموعه برنامه‌ایه که ما از مدتی پیش در همین ساعت در همین روز تقدیم به شما نمودیم. در این مجموعه ما نگاهی و مروری تحلیلی داریم بر رخدادهای دوران پهلوی اول و دوم تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی. اما همونطور که در برنامه نخست و در برنامه دوم به موضوع احزاب در دوران یاد شده پرداختیم، در این برنامه هم نگاهی خواهیم داشت به همین موضوع، چرا که اساساً موضوع رویکرد پهلوی ها به احزاب نکات و ابعاد گسترده‌ای رو در بر می‌گیره. در این برنامه من افتخار خواهم کرد که گفتگو کنم با پژوهشگر و کارشناس عرصه تاریخ معاصر جناب آقای غلام عباس رفیع. جناب آقای دکتر رفیع سلام عرض کردم، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر رفیع، خدمت شما عرض کنم که ما در برنامه‌های پیشین یک نگاه تفکیکی داشتیم نسبت به احزاب دوران پهلوی دوم و اینکه چگونه شد که برخی از این احزاب و جریان‌های سیاسی پا گرفتن، خاصه بعد از شهریور سال 1320 زمینه‌های این پاگیری‌ها چه بود. اگر موافق باشین ما هم از زبان شما بشنویم و از نگاه شما ببینیم که چگونه اتفاق افتاد شکلگیری احزاب و جریان‌هایی که پیش به سمت تشکل و تحزب رفتند.
خدمت شما عرض بکنم که من خیلی کوتاه بگم که در دوره پهلوی اول،
بله،
به دلیل سلطنت مطلقه ای که در کشور حضور داشت و دنبال میشد از طرف پهلوی اول،
بله،
هیچ حزب و گروهی در دوره ایشون پا نگرفت، اجازه فعالیت پیدا نکرد و ما در دوره پهلوی اول با یک انسداد سیاسی روبرو بودیم که هیچ گونه فعالیت سیاسی از طرف احزاب صورت نمی گرفت. این وضعیت با حادثه شهریور 1120 تحت شعاع قرار گرفت، با عزل و در واقع دستگیری و بعدم تبعید پهلوی اول فضا برای فعالیت احزاب سیاسی باز شد.
بله.
حالا این باز شدن به این صورت بود که خب افراد زیادی از شخصیت‌ها در داخل کشور سابقه و انگیزه برای فعالیت سیاسی داشتند ولی فضا آماده نبود. الان که فضا آماده شد و اینها که بخششون در زندان پهلوی اول بودن آزاد شده بودن، یک، دوم اینکه به دلیل تقسیم قدرتی که در دوران پهلوی دوم اتفاق افتاد و قدرت در اختیار نهادهای مختلف در کشور قرار گرفت و جانشین پهلوی اول که محمد رضا شاه بود، اون قدرت مطلقه پدر رو بر فضای سیاسی نتونست در واقع اعاده بکنه و دنبال بکنه و تداوم ببخشه و بخشیش هم برمیگشت به توی اون دو سه سال اول حضور بیگانگان در داخل کشور.
بله.
همه اینها باعث شد که فضا تا حد زیادی آماده بشه برای فعالیت احزاب سیاسی. لذا شخصیت هایی که از زندان پهلوی اول آزاد شده بودن،
مثل چپ ها،
افرادی که مثلا فرض میکنیم مربوط به گروه های چپ بودن که در زندان حضور داشتن، یا افرادی که مربوط به جریان های ملیگرا بودن در داخل کشور حضور داشتن ولی فعالیت سیاسی نمیتونستن بکنن، یا بعضی از شخصیت های اسلامگرایی که در خارج از کشور بودن مثل آیت الله کاشانی که در تبعید بودن برگشتن به داخل کشور، همه اینها باعث شد که فضا برای فعالیت سیاسی باز بشه و اینها بتونن با این تقسیم قدرت و نبود یک قدرت مطلقه فراگیر فعالیت سیاسی خودشون رو آغاز کنن. البته ما این رو هم اضافه بکنم که ما دوره پهلوی دوم رو از نظر در واقع فعالیت سیاسی باید به دو قسمت تقسیم کنیم.
بفرمایید.
یا به دو بخش.
بله.
یکی از 1320 تا 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد و یکی هم از 1332 بعد از کودتا تا سال 57.
این تقسیم بندی بر چه مبناییه؟
این تقسیم بندی بر اساس همین فعالیت سیاسی هست که ما توی این بحث الان اشاره کردم که تقسیم قدرت اتفاق افتاد و محمد رضا اون سلطه کامل بر فضای سیاسی رو تو 12 سال اول نداشت. بعد از تبعید پدر،
بله،
و حضور بیگانه و آزادی زندانیان سیاسی که این آزادی زندانیان سیاسی باعث شد احزاب سیاسی شکل بگیره، شاه هم در موقعیتی نبود، ابزار کافی در اختیارش نبود، نیروهای کافی در اختیارش نبود، یا اگر هم بود اون اراده کافی رو نداشت. شاه یه جوان 22 ساله بود که به پادشاهی رسیده بود، نه مثل پدر سابقه نظامیگری رو داشت که یاد گرفته باشه که چگونه اطاعت بگیره و امر و نهی بکنه، این رو نداشت، و در یک فضای در واقع ایدئالی هم رشد کرده بود از نظر در واقع اینکه همه امکانات براش فراهم بود و نتوانسته بود با وضعیت حاکمیت و حکمرانی آشنا بشه. اون دوره هم که رضا شاه ایشون رو فرستاد سوئیس که در اون آکادمی سوئیس بتونه آموزش ببینه برای حکمرانی، اون دوره هم کوتاه شد. ولذا محمد رضا اون توان و انگیزه و اراده کافی برای اداره کشور به شکل پدر رو نداشت، مضافه بر این که کشور هم در اختیار بیگانه بود توی اون دو سه سال اول.
بله.
همه اینها دست به دست هم داد که در این 12، البته هرچه ما به کودتای 28 مرداد رسیدیم از یه نظر فعالیت احزاب سیاسی تشدید شد که حالا بهش می‌پردازیم، و از طرف دیگه حمایت‌های بیگانه از محمد رضا هم افزایش پیدا کرد.
بله.
به این ترتیب بود که ما توی این دوره 12 سال اول فعالیت سیاسی احزاب رو داریم که حالا اگر لازم شد بهش می‌پردازیم که چه کم و کیفی پیدا کرد. اما در 25 سال دوم که از بعد از کودتا شروع میشه تا سال 57، به دلیل اینکه شاه بعد از کودتا به کشور برگشت، چون در دوره کودتا ایشون در خارج از کشور و در ایتالیا یه هفته‌ای رو در ایتالیا بود، وقتی که برگشت داخل کشور با توجه به حمایت‌هایی که آمریکا ازش انجام داد به صورت مستقیم و برخورد شدید با مخالفین و قلع و قمع مخالفین، فضا برای بازگشت به دوره پهلوی اول آماده شد. یعنی همه احزابی که در اون 12 سال اول فعالیت کرده بودن و یک قیام ملی رو، یعنی قیام ملی شدن صنعت نفت رو ساماندهی کرده بودن، بعد از 28 مرداد بعد از کودتا همه این احزاب تعطیل شدن باشون برخورد شد، سرانشون دستگیر شدن، محاکمه شدن، یا تبعید شدن، یا زندان شدن، یا اعدام شدن. لذا دوره بعد از کودتا دوباره دوره انسداد سیاسی بازگشت.
بله.
و ما دوباره احزاب سیاسی رو در محاق دیدیم، تعطیل شدن.
بله. آقای دکتر رفیعی عزیز، یکی از مشخصات دوران دومی که شما یاد میکنین شاید پاگیری احزاب و فعالیت اونها به شکلی است که استنباط میشه و استنباط شده بود که اینها درباری هستند، وابسته هستند، یا به دربار وابسته هستند یا به خارجه وابسته هستند. آیا در دوران اول فعالیت احزاب ما این ویژگی ها رو باز میبینیم یا کمرنگ میبینیم، در برخی از احزاب میبینیم، یا اساسا احزاب شکل مستقلی داشتند؟
ما اگر که بخوایم روی بحث استقلال احزاب از نظر وابستگی به بیگانه صحبت بکنیم، این رو باید اضافه بکنیم که در دوره 12 سال اول بعضی از احزاب، مثلا احزاب ملیگرا یا احزاب چپ مارکسیست، اینها نگاهشون به خارج از کشور در بعضی شدیده، در بعضی تقلیل یافته است، فروکاسته است. مثلا شما احزاب چپ رو مثل احزاب توده که در این دوره داره فعالیت میکنه، شدیدم داره فعالیت میکنه، ولی فعالیتش نعل به نعل طبق خواسته در واقع اتحاد جماهیر شورویه، به دلیل اینکه حزب توده آلت در واقع نفوذ شوروی در داخل کشوره. فعالیتهاش بر اساس اون چیزیست که در مسکو تصمیم گرفته میشه. لذا شما ببینید که یک فعالیت در واقع سینوسی داره. اون زمانی که شوروی از مصدق حمایت میکنه، اینا حمایت میکنه. اون زمانی که شوروی از شاه حمایت میکنه، به سودم حمایت میکنه.
یه ضرب المثل معروف هم رواش پیدا کرده بود. شما استاد ما هستید، ما داریم درس پس میدیم. میگفتن بزرگواری، میگفتن اگر در مسکو بارون بیاد، توده‌ای ها اینجا چتر به دستشون میگیرن. در
بله، همینه.
بله.
بله. این پس در رتبه با احزاب چپ این مصداق داره.
بله.
اما بعضی از احزاب ملیگرا، مثلا مثل جبهه ملی که خب مادر احزاب ملیگرا هست، ناسیونالیست هست در داخل ایران، اینها اعتماد به در واقع یک نیروی سوم پیدا میکنن. حالا اون تز نیروی سوم خود شخص دکتر مصدق که حرفش این بود که ما در برابر دو قدرت شمالی و جنوبی، یعنی شوروی و انگلیس، که اینها به صورت سنتی در تاریخ معاصر ما همواره در کشور ما دخالت داشتن، اگر پای یک نیروی سوم رو باز کنیم، یعنی آمریکا رو، باعث میشه که ما از شر در واقع همسایه های شمالی و جنوبی راحت بشیم، بعد با کمک این نیروی سوم کشور رو جلو ببریم، بعد اون زمانی که به یک جایی رسیدیم خودمون رو در واقع مستقل بکنیم و از نیروی سوم هم جدا بشیم. یعنی یک اعتماد بسیار شدید به حضور آمریکا در داخل ایران با این انگیزه از طرف جبهه ملی و حالا احزابی که در کنار جبهه ملی قرار می گرفتن ما میبینیم. رضا از فرمایش شما، سوال شما این وابستگی اینجا این به این صورت هست که وجود داره. اما خب گروه ها، حالا ما حزب در واقع اسلامگرای قوی داخل این دوره نمیتونیم نام ببریم،
یعنی دوره اول
مثلا فرض میکنید ما فدایان اسلام رو داریم که حالا به عنوان یک حزب نمیتونیم روش حساب بکنیم. فدایان اسلام هستن و طرفداران در واقع آیت‌الله کاشانی که اینها دارن فعالیت میکنن. و آیت‌الله کاشانی نگاهش نگاه حزبی نیست، حزب مشخصی رو در کنار خودش نداره. ولی خب هستن بعضی از احزاب ملیگرا که به صورت تاکتیکی در یک دوره‌ای در کنار آیت‌الله کاشانی قرار میگیرن.
مثلا مجمع مجاهدین اسلام، اینها خودشون رو در یک دوره نزدیک به آیت الله کاشانی کردن، درسته؟ اینها وضعیتشون به چه شکل بود؟ بله.
ولی اینکه ما بگیم آیت الله کاشانی حزبی رو سرپرستی کرده، حزبی رو تأسیس کرده، نه نداریم. تو بله. تاریخ نداریم. ایشون هم خودش نیروی حزبی نبود و در احزاب و در تشکل‌ها و میتینگ ها و عضوگیری های احزاب هم شرکت نمی کرد، با اونها هم ارتباط خاصی نداشت، ولی از بودن آنها تو صحنه سیاست دفاع می کرد، از اهداف اونها دفاع می کرد، از اونها حمایت می کرد تو فعالیت های سیاسی. و ما می دونیم دیگه آیت الله کاشانی بزرگترین مدافع در واقع جبهه ملی و شخص دکتر مصدق در حتی مجلس قبل از نخست وزیری، بعد از نخست وزیری، حتی تو حادثه قیام 30 تیر، همه اینها حمایت‌های آیت‌الله کاشانی از دکتر مصدق و جبهه ملی در این دوره هست.
لذا
احزاب اسلامگرا به اون صورت قوی که تو صحنه سیاست مخصوصا این دوره فعالیت آنچنانی انجام داده باشن، به عنوان یک حزب، حزب به معنای ساختار سیاسی، این رو نداریم.
بله.
ولی خب هستن گروه هایی که دارن فعالیت میکنن که حالا شما نام بردید، صدریان اسلام هستن و شاید یکی دو تا گروه دیگه.
آقای دکتر، ما در همون دوره دوم شاهد انشاب های گوناگونی هستیم در احزاب، مثلا حزب ملت ایران که بعد حالا داریوش فروهر انشاب میکنه و به همراه دوستان دیگرش و اینها، یا در خود جبهه ملی بعد از اینکه مصدق شروع میکنه به عزل و نصب های عجیب و غریبی که مثلا عامل کشتار 30 تیر و سلشکر وسوق و میذاره به عنوان معاون وزیر دفاع، یا سلشکر زاهدی عامل کودتای 28 مرداد رو میذاره وزیر کشور. این انشعاب ها رو اگر بخوایم حالا از زبان شما بشنویم، چگونه توصیف میفرمایید دلایلش و چراییش و بسترش رو؟
ببینید، همواره اینگونه هست که احزاب سیاسی در یک دوره ای یا در یک دوره هایی دچار اختلاف نظرهای درونی میشن و این اختلاف نظرها با توجه به حوادثی که در اون تاریخ اتفاق میفته طبیعیه که بین این در واقع احزاب پیش بیاد و شخصیت هایی که در احزاب هستن. البته هرچه حزب ساختار درونی محکم، یعنی یک در واقع اساسنامه کاملا روشن و متقن به اضافه یک مرامنامه قطعی نباشد، این انشعاب ها درش بیشتر خواهد بود، مخصوصا مرامنامه که به اعتقادات و در واقع نظریات ماهیتی حزب در حوزه های گوناگون، حوزه های در واقع جهانبینی، ایدئولوژی، سیاسی، اقتصادی، اینها برمیگرده در مرامنامه. اگر حزب این رو قوی نداشته باشه،
بله،
دوچار اون انشعاب ها خواهد شد. جبهه ملی رو اگر میبینیم که در واقع دوچار این انشعاب ها شده، به دلیل همین مسئله هست، یعنی یک ساختار حزبی کاملا مشخص بر اساس یک اساسنامه معین به اضافه یک مرامنامه کاملا روشن و قطعی نیست، یعنی جبهه ملی یک معجونی است که درش ملیگراها هستند، تا حدی اسلامگراها هستند، خود ملیگراها دارای طیف هستند، یعنی یک سر طیف به سمت چپ کشیده میشه، یک سر طیف به سمت راست، و در درونش حتی چپگراهای مارکسیست هم هستن که بعد این باعث میشه که این انشعابات در درون احزاب پیش بیاد. ما تاریخچه احزاب رو وقتی که نگاه میکنیم در داخل ایران، کمتر حزبی داشتیم. دارم اینو با در واقع اطمینان و مطالعه خدمت شما میگم، کمتر حزبی داشتیم که یک استخوانبندی کاملا محکم، مشخص، روشن هم در اساسنامه و هم در مرامنامه باشه. این انشعابات حاصل اینه، احزاب میان بخششون به سمت، مخصوصا با توجه به اون هژمونی که در جهان دو قطبی حاکم بود، بخششون به سمت در واقع راست آمریکایی کشیده میشن، بخششون به سمت چپ شوروی کشیده میشن، یه عده میگن باید بریم به سمت در واقع جزء اقمار لیبرال دموکراسی باشیم، بعضی ها میگن باید به سمت سوسیال دموکراسی بریم. اینها باعث میشه که این اتفاق ها در احزاب بیاد، پیش بیاد، و تا زمانی هم که این ساختار محکم برای احزاب شکل نگیره، ما این انشعابات داریم که همین الان هم داخل، از بعد از انقلاب هم تو کشور دیدیم دیگه، بالاخره
خدمتتون عرض کنم که نوع مواجهه پهلوی دوم با این انشعابات چگونه بود؟ آیا استقبال میکرد؟ چون به هر حال به نوعی تضعیف یک تشکل بوده، به نوعی وقتی جبهه ملی رو میبینیم که دچار انشعاب میشه، از اون قدرت و استحکام ظاهریش در واقع کاسته میشه دیگه، درسته؟
بله.
طبیعیه،
همواره احزاب وقتی که انشعاب بخورن هم فرو کاسته میشه، هم اعتبارشون در داخل جامعه و در بین در واقع شخصیت های سیاسی تقلیل پیدا میکنه، و هم این که اون قدرتی که در کشور حاکمه او دیگه حساب سابق رو روی اینها نداره، لذا طبیعیه که اون قدرت باید استقبال بکنه که احزاب تیکه تیکه بشن، کوچیک بشن و تأثیرگذاریشون تو فضای سیاسی کم بشه.
بله.
کاهش پیدا کنه. در دوران پهلوی دوم هم شاه اصلا یکی از اقداماتی که انجام میداد همین بود که بتونه احزاب رو به سمتی ببره که اینها روز به روز اعتبارشون در داخل جامعه کاهش پیدا بکنه، تعدادشون کمتر بشه، وزن سیاسیشون پایین بیاد. این هست. البته یه چیزم هست و اونم این که اینطوری ما سوال مطرح بکنیم، بگیم که آیا احزاب اصلا در دوره دوم، یعنی از سال 32 تا 57، مگر ما در داخل کشور دموکراسی هم داشتیم که احزاب بخوان فعالیت بکنه؟ یعنی اصلا دموکراسی وجود نداشت و شاید به تعداد انگشتان دست ما یک انتخابات سالم در این دوره 25 ساله سراغ نداریم. لذا احزاب به طور کامل تعطیل شده بودن.
بله.
شاه هم از این تعطیل استفاده کرده بود. ما فقط دو دوره داشتیم، یکی دوره بعد از سال 40 تا 42 که اونم منشأ خارجی داشت، با توجه به انتخاباتی در آمریکا، ریاست جمهوری در آمریکا انجام شده بود و دموکرات‌ها بهش در کار اومده بودن، و حالا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان میدونید که اینها توی سیاست خارجی تو روش‌ها با هم یه اختلافاتی دارن. هدف یکیه، هدف حفظ منافع آمریکاست، ولی در روش‌ها با هم یه اختلافاتی دارن. جمهوری‌خواهان برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون بیشتر از روش‌های سخت استفاده می‌کنن، مثل تهدید و کودتا و جنگ، و دموکرات‌ها بیشتر از روش‌های نرم مثل دیپلماسی، فضای بازی سیاسی، مذاکره، چانه‌زنی. این چیزا
اینم در واقع محدود به ایران نبود و اساسا این روش در قبال، یا این سناریو در قبال کشورهای تحت سلطه دیگری هم اعمال شد تا از طغیان مردم جلوگیری کنه دیگه، درسته؟
بله، همینطور. من نگفتم رابطه به ایران، گفتم این دوتا با هم اختلافات دارن.
بله.
حالا در رابطه با ایران هم وقتی دموکرات و سر کار اومدن همین اتفاق افتاد.
بله.
به شاه فشار آوردن که در داخل کشور این فضای در واقع پر از اختناق، فضای بسته سیاسی که هیچ حزب مخالفی صحبت نکنیم با شکسته بشه.
بله.
آقای چهل میگه.
بله بله. آقای دکتر، من همیشه عرض کردم که وقتی راجع به مسائل تاریخی صحبت میکنیم دائما سوال ایجاد میشه و برخی از نکات مخفول میمونه، و این یعنی این که ما راجع به تاریخ خیلی خیلی باید صحبت کنیم و مطالعه کنیم. یکی از مسائلی که حالا شما اشاره فرمودید درباره حزب توده و مرام حزب توده، ما وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم که حزب توده اتفاقا در اوایل تشکلش میاد از تشیع صحبت میکنه، خودش رو شیعه جا میزنه، از اسلام صحبت میکنه، و بعد میبینیم به تدریج نه اون مرام و مشی اصلی خودش رو روشن میکنه. چرا میاد اول تظاهر به اسلام میکنه؟
خب این که دیگه شما توی احزاب چپ و خدا نلا توی دنیای غرب داریم که هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه. این هدف وسیله رو توجیه میکنه، همه یه وسایل رو توجیه میکنه، یکیش هم همینجاست. یعنی این که حزب توده یا هر حزب دیگری در بعضی از زمانها بر اساس ذائقه فضایی که درش دارن کار میکنن، فضایی که درش باید نفس بکشن، رشد بکنن، فعالیت سیاسی بکنن، میبینن توی این فضا در صورتی میتونن رشد بکنن که بر اساس حافظه تاریخی این ملت فعالیت خودشون آغاز بکنن.
بله.
حافظه تاریخی این ملت هم چیزی جدای از دین و مذهب نیست. لذا این که میبینیم تو بعضی از مواقع، تو بعد از جمهوری اسلامی هم همینطور بود، حزب توده به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کرد، به قانون اساسی رأی مثبت داد، توی انتخابات مجلس در ریاست جمهوری کاندیدا معرفی کرد. یعنی تو تمام فعالیت‌های حزبی بر اساس نرم و قانون جمهوری اسلامی جلو اومد، که من خاطرم هست حالا سال 59 بود فکر میکنم ما ما یه میز مناظره گذاشته بودن توی تلویزیون که سه تا مارکسیست یک طرف نشستن میز، تلویزیون هم گاهی اوقات قسمت‌هایشو نشون میده توی بعضی از این مستندهای تاریخی که تلویزیون میز